6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اولین جلسه مجلس جدید عراق بدون نتیجه پایان یافت. دور جدید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 از روز چهارشنبه در وین آغاز می شود. و جسد یک ایرانی در مسافرخانه‌اش در حومه ریو دو ژانیرو کشف شد. اولین جلسه مجلس جدید عراق که روز سه‌شنبه برای تعیین رئیس مجلس، نخست وزیر و رئیس جمهور جدید تشکیل شده بود، به دلیل اختلاف‌های نمایندگان و گروه‌های مختلف عراقی از حد نصاب خارج شد و به 17 تیر ماه موکول شد. این در حالی است که شماری از رهبران جهان از احزاب و گروه‌های گوناگون عراق خواسته بودند برای مقابله با خطر داعش و جلوگیری از تجزیه عراق با یکدیگر متحد شوند. مسعود بارزانی میگوید همه پرسی برای استقلال کردستان عراق به زودی برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه BBC گفت با توجه به اینکه عراق عملاً چند پاره شده است، زمان برای همه پرسی مناسب است. آقای بارزانی تاریخ دقیقی برای برگزاری همه پرسی تعیین نکرد و گفت پارلمان اقلیم کردستان عراق باید در این مورد تصمیم بگیرد. او اما تاکید کرد که همه پرسی برای استقلال کردستان عراق حد اکثر ظرف چند ماه آینده برگزار خواهد شد. آمریکا اعلام کرد برای حمایت از سفارتخانه خود در بغداد و شهروندانش در آن کشور 300 نیروی نظامی دیگر به عراق می‌فرستد. این 300 نیرو جدایی از 300 مشاور نظامی هستند که چند هفته پیش رئیس جمهوری آمریکا برای اعزام به عراق در نظر گرفت. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول مقام‌های رسمی آمریکا می‌گوید این نیروها مجهز به هلیکوپتر و پهپاد هستند تا امنیت سفر و وضعیت دفاعی در بغداد را بهبود دهند. در همین حال جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد بخش کوچکی از کارمندان سفارت آمریکا به طور موقت به اربیل در شمال و بصره در جنوب عراق منتقل شدند. حملات زمینی و هوایی ارتش عراق برای بازپس گرفتن تکرید از شبه نظامیان داعش ادامه دارد. در همین حال نخست وزیر عراق گفته است که اعلام تأسیس خلافت اسلامی توسط داعش نشان می‌دهد که جهادی‌ها تهدیدی برای همه منطقه و کشورهای دیگر هستند. شبه نظامیان داعش اعلام کردند که در مناطق زیر کنترل خود در سوریه و عراق خلافت اسلامی تأسیس کرده و ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه برگزیدند. خبرها رو با اخباری از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهیم. عباس عراقچی معاون حقوقی امور بین‌الملل وزیر خارجه گفت مذاکرات هسته‌ای با 5+1 از فردا چهارشنبه در وین آغاز می‌شود و تا 29 تیر ماه که آخرین مهلت تعیین شده دوره 6 ماهه برنامه اقدام مشترک است ادامه می‌یابد و همه طرف‌ها از این فرصت استفاده می‌کنیم تا به توافق نهایی برسیم. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در آستانه مذاکرات پیشروی هسته‌ای به ایران هشدار داد که هنوز نتوانسته است صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش را کاملا اثبات کند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه سقوط باشید از کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 35، چه کسی دروغ می‌گوید.
در قسمت‌های پیشین در جریان بررسی نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد شنیدیم که بر اساس منابع آمریکایی بخش عمده آنچه در این روز رخ داد توسط CIA برنامه‌ریزی و اجرا شده بود. در این برنامه‌ها همچنین شنیدیم که به گفته ماموران آمریکایی این عملیات، فضل الله زاهدی برای رسیدن به نخست وزیری در همکاری تنگاتنگ با ماموران CIA بوده. در این برنامه استدلال‌های مخالفان این روایت را به همراه پاسخ پژوهشگران آمریکایی خواهیم شنید. در شهر مونترو در سوئیس، اردشیر زاهدی فرزند فضل‌الله زاهدی در ویلایی که پر است از عکس‌های رسمی او و پدرش با خانواده سلطنتی و مقام‌های عالی رتبه کشورهای دیگر و در کنار کلکسیون کم نظیری از نشان‌های منحصر به فرد و دور از دسترس مانند نشان پهلوی، مطلقاً هر گونه ارتباط خودش و پدرش با CIA را دروغ می‌خواند. به گفته یکی از ماموران CIA که در کودتای 28 مرداد دست داشته، حتی همین ویلا هم با پولی خریده شده که CIA برای هزینه‌های کودتا در اختیار فضل‌الله زاهدی قرار داده، اما او به جای هزینه کردن پول با آن ویلا خریده. اردشیر زاهدی از شنیدن این اتهامات همیشه برآشفته می‌شود.
این هر کس میگه دروغ 100%. اولا اگر هر کاری باید می‌شده، یه آدمی مثل اردشیر زاهدی که باهش نه تنها پسرش بوده، مترجمش بوده و قول معروف همسنگرش. تمام مدت در زندگی من، چه در کوچیکی چه بزرگی، من با پدرم یکی بودم و او همیشه تو دل من، قرض من، اینجا رو نگه داشتم برای اینکه اینجا رو خرید با قسطی و روحش توی قلب من، با من، همه چیز من. او یک مرد شرافتمنده، نم هیچ وقت نخواستم، ولی حقیقت بخواید تاریخ گفته. اگر کسی مدرکی داره دونه دونه بیارید، با عکسم بتون میشم مدرک. راجب پول کی اینه شروع کرد؟ هر شاید که اول توده ای ها شروع، طرفداران آقای مصدق زد. تازه اون آقای چیزیش که خود ایزنهاور گفته، وقتی مزخرف آمد گفت آقای کرمیت روزرت که 3 روز آمده، میگه من $60,000 خرج کردم این دغدغه رو درست کرد. این با شرافت و حیثیت و مذهب ایران بازی کرده، توهینه. این حرفای توهینا تمام حرف مفته.
زاهدی میگوید که او و پدرش در ماه‌های پایانی نخست وزیری مصدق به شکل مستمری علیه نخست وزیر فعالیت می‌کردند، چرا که در نگاه پدرش مصدق به شکل غیر دموکراتیک در تلاش بود مجلس شورای ملی را از کار بیاندازد و قدرت را قبضه کند. به گفته زاهدی، پدرش مصدق را دیکتاتوری می‌دانسته که با تصمیمات نادرست وضعیت اقتصادی ناگواری برای کشور پدید آورده است. این در حالی است که فضل‌الله زاهدی خود در کابینه نخست مصدق سمت وزارت کشور را بر عهده داشت و از هواداران نهضت ملی کردن نفت نیز بود، تا حدی که به گفته پسرش وقتی خبر پیروزی ایران در دادگاه لاهه از رادیو اعلام شد، فضل‌الله زاهدی از خوشحالی گریه کرده است. اردشیر زاهدی مصر است که منابع آمریکایی درباره او و پدرش دروغ می‌گویند و آنها برای نخستین بار کرمیت روزولت را در زمان نخست وزیری پدرش ملاقات کردند. البته واسطه آن ملاقات به گفته زاهدی شخص محمد رضا شاه بوده.
گفتم بارها، میگم و خواهم گفت، اولا این بابا آمده به ایران چند روز قبل، خدا میدونه، میگه که توی کتابش نوشتی که من آمدم با اصلش گویا با رشیدیان ها در تماس بوده، ولی رشیدیان هایی که در اون وقت در زندان هم. ایشون میگه من رفتم شاهرودی. اعلیحضرت میفهمید که من چنین چیزی یادم نمیاد. من نمیدونم اون چی که بین اون دوتاست، من نمیتونم قضاوت کنم.
اردشیر زاهدی میگوید حتی اگر CIA طرح و برنامه‌ای برای سرنگونی مصدق داشته و این طرح را اجرا کرده، او و پدرش در آن روزها از وجود این نقشه و فعالیت CIA بی اطلاع بودند. چنان که او در کتاب خاطراتش نوشته، فضل‌الله زاهدی در روز 25 مرداد و زمانی که ناچار شد از ترس دستگیری مخفی شود، در جمع گروهی از افسران وفادار به خودش تصمیم گرفته که تهران را ترک کند، به کرمانشاه برود و از آنجا با مصدق وارد جنگ شود. اما اعتراض‌های مردمی در روز 28 مرداد موجب می‌شود تا زاهدی منصرف شود. مارک گازیروفسکی، مورخ آمریکایی که با ماموران CIA مصاحبه کرده و خود از منابع مهم این ماجرا است، در واکنش به این اظهارات اردشیر زاهدی می‌گوید:
It's understandable that he would say that because he's trying to protect his father's name.
قابل فهم است که او این حرفها را بزند، چون او تلاش می‌کند تا از نام خودش و پدرش دفاع کند. ولی خیلی ساده بگویم، این حرفها مطلقاً درست نیستند. مبنای تحقیقات من مصاحبه با ماموران CIA بوده که به طور مستقیم در این ماجرا دست داشتند و آنها خیلی صریح و شفاف گفتند در ارتباط تنگاتنگی با هر دو نفر، یعنی فضل‌الله زاهدی و اردشیر زاهدی بودند.
به جز گزارش دونالد ویلبر، کتاب خاطرات کرمیت روزولت و پژوهش‌های مستقل، سازمان CIA در سال 2013 همزمان با 60th سالگرد کودتای 28 مرداد برای نخستین بار به شکل رسمی با انتشار اسنادی پذیرفت که در سال 1332 خورشیدی برای سرنگونی محمد مصدق برنامه‌ریزی کرده و در سقوط او نقش داشته. اما کماکان برخی پژوهشگران معتقدند میزان نقش CIA در روز 25 مرداد قابل مقایسه با این نقش در 28 مرداد نیست و مخالفت گسترده نیروهای سیاسی گوناگون با مصدق در کنار مسائلی چون برکنار شدنش از سوی شاه، انحلال مجلس، حضور خیابانی حزب توده و کمونیست‌های وابسته به مسکو و هرج و مرج روزهای 26 و 27 مرداد به مراتب تأثیراتی مهمتر بر وقایع 28 مرداد داشتند تا فعالیت کرمیت روزولت و ابتکارات شخصی ماموران CIA. حال سوال کلیدی برای فهم ابعاد دخالت CIA در رویدادهای سال 32 این است: آیا بدون دخالت CIA باز هم مخالفان داخلی او مانند فضل‌الله زاهدی، طرفداران شاه و برخی روحانیون مانند آیت الله کاشانی می توانستند مصدق را سرنگون کنند؟ عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه، معتقد است که یافتن پاسخ برای این سوال به هیچ وجه آسان نیست.
تا چه حدی اون چی که از مثلا 27 مرداد تا 28 مرداد اتفاق میفته نتیجه پلیس که CIA خرج میکنه، تا چه حدی نتیجه این تلاش کاشانی و طرفدارانش است برای برانداختن دکتر مصدق، برای اینکه نگرانن که حزب توده میاد، تا چه حدی بازاری ها که نگران بودن و وضع اقتصادشون خراب بود، تا چه حدی طبقه متوسط که وضع اقتصادش نگران کننده بود، یا پیوستند به اون جریان یا خونه نشستن. در 28 مرداد دکتر مصدق که رادیو دستش بود، یک بار تلاش نکرد که حتی به طرفدارانش بگه که ملت از صبح امروز یه دی تو خیابونا دارن علیه ما شعار میدن، بیایید به دفاع از ما. یا دچار نوعی افسردگی و فلج سیاسی شده بود که به نظر میاد تا حدی بود، اگر دکتر صدیقی درست میگه، و تا حدی هم به نظر میاد به نتیجه رسیده بود که شاید نیروی چندانی برای اینکه بتونه به میدون بیاره به غیر از حزب توده که به حزب توده اعتماد نداشت، و درست هم بود که اعتماد نداشته باشه، حزب توده فکر شوروی بود. به همین خاطر برای من حداقل اینکه آدم به قطع بتونه بگه که اگر این تلاش اینها نبود، تلاش آمریکایی‌ها نبود، نتیجه همین میشد یا نه، برای من دشواره. ولی اسناد نشون میده که روز 27 مرداد نتیجه گیری اینها، هم دولت انگلیس، هم آمریکا، هم گزارشی که به رئیس جمهور میفرستن، هم گزارشی که به چرچیل میدن، این است که تلاش برای برانداختن مصدق شکست خورده و ما باید با واقعیت یک ایران تحت سیطره دکتر مصدق برنامه ریزی بکنیم.
اما مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، برای این معمای تاریخی پاسخی دارد.
به نظر من در 28 مرداد دخالت خارجی‌ها کمتر از 25 مرداد بود، ولی حتما دخالت داشتن بقایاشون. ممکنه سرانشون، یعنی روزولت اون موقع تهران بود، ولی به نظر من 28 مرداد خودش نقش فعالی داشت، ولی بقایا و طرفدارانشون از طریق مثلا برادران رشیدیان خیلی نفوذ مفصلی داشتن. ولی 28 مرداد به نظر من بدون کمک خارجی هم میتوانست به پیروزی برسه، ولی بسیار سخت و با هزینه بیشتر و درگیری بیشتر. کمک خارجی در واقع یک کاتالیست بود، یک قدرت مکمل و کمک کننده برای 28 مرداد بود. اینجور نبود که اگر کمک خارجی نبود دولت مصدق پایدار میمون و میتونست به اون وقت ادامه بده، ولی حتما کمک خارجی کمک به تسریع این روند کرد.
و زمانی که مالکوم برن، پژوهشگر مطرح آمریکایی، در برابر همین سوال قرار می‌گیرد، نظری به کلی متفاوت ارائه می‌کند. مالکوم برن، یکی از نویسندگان کتاب مهم محمد مصدق و کودتای 1953 در ایران، می‌گوید آمریکایی‌ها بدون ایرانی‌های مخالف مصدق نمی‌توانستند کودتا کنند. اما آیا ایرانی‌های مخالف مصدق می‌توانستند مصدق را بدون آمریکایی‌ها به زیر بکشند؟ The CIA role was crucial, but it was not
enough by itself. نقش CIA حیاتی بود، اما فعالیت CIA به تنهایی کافی نبود. بی تردید ایرانی ها نقش بسیار مهمی در اجرای عملیات بازی کردند، که البته بخشی از آن به خاطر تحریک از سوی CIA بود. کودتا نمی توانست بدون ایرانی ها موفق شود، چه ایرانی هایی که مستقل فعالیت می کردند و چه ایرانی هایی که با CIA همکاری می کردند. اما قطعا کودتا بدون نقش محرک نیروهای خارجی رخ نمی داد و موفق نمی شد.
با این همه، کماکان صاحب نظرانی که منتقد این سخنان مالکوم برن هستند، معتقدند که سازمان CIA و مشخصاً مأمور ارشد این سازمان که عملیات تی پی آجاکس را در ایران اجرا کرده، یعنی کرمیت روزولت، به دلیل منافع شخصی در نقش خود اغراق کرد. قسمت بعدی سری سقوط، اعتبار منابع آمریکایی را بررسی خواهیم کرد. همچنین از اسنادی خواهیم گفت که در سال 1392 خورشیدی برای نخستین بار منتشر شدند. همه در سقوط که هر هفته ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.